نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز نمیران به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم
خب ما وقتی که راجع به سال تحصیلی و دانشجو و دانشگاه ها صحبت میکنیم فقط نمیشه که با اساتید صحبت کنیم بله. دیگه مثل اینه بریم مدرسه فقط با معلم حرف بزنیم دانش آموزا پس چی میشه الان دانشجو پس چی شدن دانشجو هم هیچی نشدن اینجا هستن یکی از دانشجوهایی که من اگر ایشون تو خیام ببینم میفهمم دانشجو درس خونی هستن یعنی مشخص ظاهر دانشجو
از اون از درس ردیف اول میشینن
حالا کلاس آقای محمد مهندس محمد سعید رشیدی نژاد که مدال طلای المپیاد مهندسی و علم مواد ردیف اول میشستیم
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم نه اونجوری هم نبوده خیلی خودم رو دانشجو درس خونی نمیدونستم بیشتر خودم رو دانشجو مستعدی میدونستم که تونستم حالا این افتخاراتو کسب کنم ولی نه اونجوری که بگم خیلی سخت کوش بودم نه در مورد المپیادم که شما فرمودین آره. من یک دوره شرکت کردم نقره گرفتم دیگه دوره بعدش خیلی فشار و در حقیقت این توقع از من میرفت که بتونم مدال طلا رو کسب کنم که خوشبختانه حالا با مدیریت و کنترلی که سر جلسه امتحان داشتم تونستم که مدال طلا المپیاد رو کسب کنم
کنترل سر جلسه امتحانی یعنی چی اینو من
راستش المپیاد چون فضای یه مقدار مبهمی داره و خیلی
از قبل نداشتم اینجوریه
خیلی این مهمه که سر جلسه بتونید خوب فکر بکنید چون با سوالاتی مواجه میشین که ممکنه از قبل ندیده باشین و براتون آشنا نباشه تفاوتی که با امتحانهای دیگهی که در طول دوران تحصیلتون دادین
بله.
اینه که سوالا کاملا جدیده ترکیب چند تا درس با هم دیگه ممکنه باشه
بله.
و فضای مبهم یا اون زمانی هم که من شرکت میکردم خیلی اطلاعاتی در موردش در دست نبود سوالات بیرون درس پیدا نمیکرد و حالا اون زمانی که من خودم شرکت کردم و همین آقای دکتر امینی که الان در خدمتشون بودیم مسئول تیم المپیاد دانشگاه شریف بودن و ایشون سعی بر این داشتن که مدیریت کنن دانشگاه شریف رو که بتونن نتایج بهتری کسب کنن منابعی در اختیارشون قرار بدن از دانشجوهایی که در سنوات قبل شرکت کردن توی المپیاد و بنده خودم چون سه دوره شرکت کردم توی المپیاد که کسایی بودم که تونستم این منابع رو در اختیار آیندگان قرار بدم و زمانی که من شرکت کردم من تنها مدال آور رشته خودم بودم در دانشکده در دانشکده مواد و من که طلا کسب کردم دیگه مدال دیگه نداشتیم ولی در سالهای بعد از من طلا نقره و برنز از دانشکده ما بود که فهم میکنم خود اون منابعی که تونسته بودم در اختیار هم دانشکده یا دوره بعدم قرار بدم خیلی تاثیرگذار بود چون میدیدم دستشون که دارم مطالعه میکنن و اینا و اینکه تونسته بودم یه کار مفیدی برای دانشکده‌ام انجام بدم و مثمر ثمر باشم خیلی خوشحال بودم از این بابت
خیلی عالی من الان یه تشکر ویژه از شما کنم که تنها مهمانم هستین که واقعا به قدر کافی به میکروفون نزدیک شدین و برای همین صدای شما رو به اندازه کافی داریم از اینجا از شما ممنونم که اینو برای آیندگانم بذارین توی در واقع کسایی که میاد نه کاملا رعایت کردم خودم کیفیت صداتون رو خیلی خوب داریم اینم که گفتین که بقیه بچه‌ای که بعداً شرکت می‌کنن بدونن که شما چه زحمت کشیدین که در اختیارش قرار
دادین برنامه روز آخر باشه
بله روز آخر ولی بازم میایین دانشگاه سن شرف اگر که بشه
انشالله برنامه خوبیه امیدوارم که ادامه دار باشه این برنامه
ها ممنونم از شما
ممنونم
از شما سپاسگزارم واقعا این که به فکر بقیه دانشجو هستن خیلی خوب من اینو واقعا میگم این روحیتون رو خیلی خوشم دکتر چبلی بفرمایید
مهر شریف برای همه دانشجویان کشور هست برای همه عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون آقای رشیدی نژاد دوستانتون تو دانشگاه‌های دیگه، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس، دوستانتون اونجا هستن؟
دارید با...
دارین یا ندارین؟ اگر دارین چقدر با اونا در ارتباطین؟ وضعیت اونا به چه صورته؟
بله، دوستانی که از دبیرستان علامه حلی بودن که من توش درس میخوندم و اینا، بچه های ما اکثرا دانشگاه برتر تهران قبول شدن. یه تعداد قابل توجهی تقریبا میشه گفت حدود 20 نفر اومدن دانشگاه شریف و بقیه هم حالا دانشگاه تهران و امیرکبیر و نسبتا دانشگاه خوبی قبول شدن. کم و بیش باهاشون در ارتباط هستم. از دوستان کارشناسی خودم بعضا ارشد رفتن دانشگاه دیگه، باهاشون در ارتباط هستم و اینا. ولی خب یه تفاوتی همه قید میکنن در مورد شریف و دانشگاه دیگه که واقعا مثلا جو علمی که توی شریف وجود داره و در حقیقت سطح علمی که اساتید دارن وقتی که میذارن و اینا یه مقدار متفاوت هست نسبت به دانشگاه دیگه و اون فشار و سختگیری که دارن و اون در حقیقت توقعی که از دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف میره یه مقدار متفاوت هست و این خودش یه مسئولیت سنگینی رو روی دوش دانشجویی که دانشگاه صنعتی شریف هست میذاره.
بسیار خوب. خب یه نکته که شما مهندسی مواد میخونید درسته؟ الان کارشناسی ارشد هستین. بله. گرایش انتخاب کردین؟
بله، بنده گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی هستم. البته علاقمندی خودم گرایش بایومتریال بود که متاسفانه دانشکده ما در دانشگاه شریف این گرایش رو نداشت، هرچند گرایش خیلی بروزیه و خیلی در دنیا بهش توجه میشه، ولی متاسفانه به دلیل اینکه حالا ما اساتید هیئت علمی که مرتبط باشن با این گرایش رو به اندازه کافی نداشتیم، متاسفانه من نتونستم این گرایش رو بخونم. ولی خب استادی که استاد راهنمام بودن در این زمینه با تجربه بودن، مجرب بودن و تونستم که پروژه‌مو در این زمینه مواد زیستی بردارم. بله، بله. در زمینه حالا سیستم‌های هوشمند دارورسانی که بنده کار می‌کنم ایشون تونستن که منو راهنمایی کنن، ولی خب درس‌ها مرتبط نبود و خیلی سخت بود که بخوام توی کلاس‌ها شرکت کنم، در حالی که می‌دونستم این درس واقعا مثلا به آینده کاری من و پژوهشی من هیچ کمکی نخواهد کرد و واقعا مثلا چارت درسی که داره تدریس میشه حتی مثلا در همین گرایش انتخاب و شناسایی مواد مهندسی که گرایش نسبتاً حالا جدیدتری هست،
بله،
باز هم درس‌ها قدیمی‌تره، خیلی چارت واقعاً مثلا نیاز به بروز رسانی داره چارت درسی و نیازمند این هست که درس‌های جدیدتر، موضوعاتی که خیلی بروزتر هست اضافه بشه.
کدوم موضوع؟ چه موضوعی رو جاش رو خالی می‌دونید؟
مخصوصا من موضوعاتی که در دنیا در رشته ما خیلی بیشتر مورد بحث هست و خیلی داره روش کار میشه، یکی موضوع بایومتریال و مواد زیستی هست، مواد زیستی که میتونه به بحث سلامت مربوط بشه. بله. سیستم های دارورسانی، مهندسی بافت، این چیزهایی که حالا بعضا در رشته های دیگه در گرایش های داره روش کار میشه اینا، ولی رشته ما در دنیا به بحث بایومتریال و انرژی های نو،
انرژی های نو
مثل سلول های خورشیدی و اینا در حقیقت رشته ما رو به این چیزا میشناسن، ولی توی دانشکده ما متاسفانه خیلی ذهنیت قدیمی وجود داره در مورد این رشته که حالا به اسم متالورژی بیشتر این رشته رو میشناسن.
بله.
که در ابتدا اون دانشکده ما که تأسیس شده برای تربیت نیروهای متخصص شرکت های فولادسازی و اینجور در حقیقت زمینه ها بوده، ولی خیلی تغییر نکرده، یعنی هنوز همون ذهنیتی که حدوداً مثلا 50 سال پیش این دانشکده باش تأسیس شده هنوز همون ذهنیت تقریبا پابرجاست و خیلی تغییر خاصی نکرده.
آقای رشید نژاد، شما به عنوان یه دانشجوی نخبه، به عنوان فردی که یکی از اعضای نخبه کشور هستید و الگو هستید برای خیلی از دانشجو و میتونید به عنوان یک مشاور باشید برای رئیس دانشگاه صنعتی شریف، میتونید مشاور باشید برای آقای وزیر علوم، شما میخواید الان یه پیشنهادی بدید؟
البته حالا دیگه، حالا اینجا مدارج و مراتب و اینا، حالا فرض کنین که در واقع بله
الان شما افتخار هستن الان
بعد به من نگاه کردم نه شما خیلی
ایشون نخبه هستن ما افتخار مشاوره بدن.
خیلی خوب باشه، سریع فقط 5 دقیقه وقت دارم، چند تا سوال دارم
این عزیزان نخبه رو به هر حال بشنوم.
آقای مهندس بفرمایید
پیشنهاد بدین.
بفرمایید
پیشنهادتون چی هست؟
اتفاقا من این پیشنهاد رو در جلسه‌ای که با روابط عمومی دانشگاه تنظیم شده بود، اون زمانی که من مدال طلای المپیاد رو کسب کردم، این پیشنهاد رو مطرح کردم که واقعا در چارت درسی، حالا چه مقطع کارشناسی چه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی علم مواد، یه بازنگری صورت بگیره، یه سری درس هایی که واقعا نیازه که اضافه بشه، جای خالیش حس میشه، درس های مربوط به مثلا نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، علوم نوین، چیزهایی که به علوم و فناوری های همگرا الان شناخته میشه و خیلی موضوع مورد بحثیه و جای خالیش واقعا حس میشه توی کشور ما، این درس ها رو بیشتر بهش بپردازن و اساتید مرتبط بیشتری با این گرایش جذب کنن و واقعا این گرایش بایومتریال که جای خالیش واقعا در دانشگاه صنعتی شریف حس میشه رو راه اندازی بکنن در این دانشگاه.
خیلی خوبه. فقط یه نکته، من شما صحبت میکنین، دوستی داشتم که رشته فنی میخوند و همین متالورژی رو قبول شد، ما هم میگفتیم متالورژی، اونم میگفت نه متالورژی، یعنی شما اینو گفتی خیلی مهمه که اصلا این رشته اسمش اینه. بله
اسمش. یه توضیح کوتاهی بخوام بدم،
یه توضیح کوتاه بگین که چی اصلا
متالورژی، اون چیزی که میگن متالورژی یا هر چیزی که لورژی مثل بایولوژی انتهاش میاد به معنای شناخت اون هست، ولی متالورژی اون به معنای کار با فلزاته،
خیلی نه صرفا شناخت. خیلی اون خیلی جالبه.
این چیز بود که حالا معمولا اشتباهی که صورت میگیره.
خیلی خوبه.
یه نکته، شما در واقع کارشناسی ارشدتون انتخاب مواد برای مهندسیه، بعد ممکن میگن خب این که کاری نداره، آهن و بتون و اینا رو سرا میکنه میشه مواد برای مهندسی، ولی یه صرف کام پیچیده تر وزنه.
بله کلا بحث شناسایی و انتخاب مواد مهندسی اینه که شما اولا بتونین مواد رو خوب کاراکترایز و شناسایی کنین، بدونین که چه قابلیت هایی دارن و چه میتونن چه خواصی داشته باشن با توجه به ساختاری که دارن و متناسب با کاربرد خودتون بتونین اینو انتخاب بکنین و خب آینده کاری هم خیلی رنج وسیعی از آینده کاری هست.
خب یه نکته، چون دیگه حالا فرصت ما هم تموش، آقای مهندس هم برن سر کلاسشون، ما وقتی می‌خواستیم اینجا گفتیم از بچه‌هایی که میان دور بر ما قرار می‌گیرن با اونا هم صحبت کنیم، ولی جالبه که دانشجوی شریف اصلا کسی دور و بر ما نمیاد، همه دارن رفت و آمد میکنن. چرا شریف چرا دانشجو اینجوری، حداقل یه نفر بیاد ببینه ما رو نگاه، فقط دوستاشون میان عکس میگیرن از بچه‌ای که دارن میزنن. چه اینطوری
معمولا دانشجو شریف خیلی سرشون تو درس و همون کاری که بهشون موظف هست که انجام بدن هستن و خیلی اهل کارهای فوق برنامه و اینجور چیزا نیستن. البته من توصیه میکنم که خیلی اینجوری نباشن، فعالیت های فوق برنامه مفید رو حتما توی برنامهشون قرار بدن، انجمن های مختلف، تشکل های مختلف که توی دانشگاه هست، سعی کنن که حالا صرفا تکبودی نباشن و به جنبه های مختلف زندگیشون بپردازن، به سلامت روانشون خیلی بپردازن.
واقعا مهمه،
مخصوصا تو دانشگاه شریف خیلی واقعا بحث سلامت روان خیلی مفعول واقع شده و به مرکز مشاورم داریم، البته دانشگاه میتونن مراجعه بکنن اگر واقعا نیاز هست، یه مشاوری که باش راحت هستن صحبت بکنن، دغدغه‌هاشون رو باش به اشتراک بذارن، یه سعی کنن که زندگی هدفمند و سالمی رو برای خودشون اتخاذ بکنن که بله. در نهایت بتونن برای جامعهشون مفید باشن و بتونن این تایم کوتاه دانشجویی که در اختیار بله. دارن به نحو احسن بله. استفاده بکنن.
خیلی عالی، متشکرم آقای مهندس، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوشحال شدم که در اختیار شما بودم.
خیلی متشکرم، باعث افتخاره ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مهر شریف به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه ها و قبل از این ما داشتیم صحبت میکردیم که در واقع دانشجو فقط صرف این که برن سر یک کلاس و بیان و برن خونه درس بخونن یا حالا خوابگاه و اینا نیستن، بلکه ما الان میخوایم صحبت کنیم با یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که اتفاقا جز همین دسته هستن، یعنی فقط محدود به دانشکده و کلاس نیستن بلکه کارهای عملیاتی در واقع انجام دادن.
همینطور هست. آقای محمد جواد نایب کبیر، دانشجوی عزیز دانشگاه صنعتی شریف که در اولین دوره از جایزه ملی والی تونستن به عنوان برترین دانشجوی جهادی کشور معرفی بشن. سلام میگم خدمت شما آقای نایب کبیر، از اینکه به مهر شریف تشریف آوردین خوشحالیم به ما بگین از جایزه ملی والی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. جایزه ملی والی که اولین دورش برگزار شد در واقع کاری بود که معاونت جهادی رئیس جمهور این کار رو انجام داد و مدت یک سال اومدن تمام گروه های جهادی و همه افراد در اقشار مختلف رو با یک پایشی سنجیدن که یعنی 42 سازمان مختلف در کشور از کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، 42 سازمان مختلف، وزارتخونه های مختلف اومدن اینها و پایش کردن عملکرد گروه ها و افراد رو توی این سالهایی که کار انجام شده بود و تو اقشار مختلف، یعنی امدادگر برتر جهادی، استاد برتر جهادی، ورزشکار برتر جهادی، دانشجوی برتر جهادی که حالا بنده مفتخر شدم به این عنوان رو انتخاب کردن و ملاک هم عمل کرده این افراد تا به الان بود. یعنی حالا سال
جهادی یعنی چی؟
جهادی، فضای جهادی خب فضای کار عام المنفعه هستش که در واقع با دریافت هزینه و اینها طرف کار نمیکنه. این داره یه کاری رو انجام میده برای
دلیه.
عمران و آبادی کشور و یه کاریه که طرف داره به صورت خودجوش این کار انجام میده.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی.
خب بپرسیم چه زمینه ای کار کردن؟ آره فقط اینا میگم که دانشجوی کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد هستن،
دانشکده مدیریت،
بله دانشکده مدیریت و اقتصاد. چه شی میخونی؟ چه کاری اصلا انجام دادین؟ چون شاید به نظر بیاد جهادی یعنی چی کار کردین اصلا؟
بنده دانشجوی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری هستم توی دانشکده مدیریت اقتصاد. کاری که ما انجام دادیم، ما گروه جهادی مهدویون هستیم که سال 89 تقریبا جزو اولین گروه های جهادی دانشجویی بودیم که توی دانشگاه تشکیل شد. کاری که ما انجام دادیم، ما در اصل اومدیم اول یک جهتگیری تخصصی رو برای خودمون انتخاب کردیم. اصلا دانشگاه شریف دانشگاه شریف است چون دانشجویانش دنبال جهتگیری تخصصی هستن، یعنی دنبال اینن که توی یک موضوع خاص، یک فیلد خاص که توی کشور اون خلأ وجود داره، بیان خلأ رو برطرف کنن. ما اومدیم جرگی تخصصمون رو گذاشتیم بحث نخبگان که از نظر مالی ضعیف هستن. یعنی ما اومدیم توی مناطق جنوب شهر تهران هر سالی آزمونی برگزار میکنیم بین دانش آموزان راهنمایی. این دانش آموزا رو که میبینیم مستعدن، اینا رو جذب میکنیم، روزای پنجشنبه جمعه میان دانشگاه ما براشون کلاس درسی میذاریم.
یعنی این آزمون رو اختصاصا دانشگاه شریف برگزار میکنه.
گروه جهادی ما،
گروه جهادی شما. بله که ایشون رو زشن. بله بفهم.
این کارو انجام دادیم و الحمدلله هر ساله ما بچه‌هامون رتبه‌های بسیار خوب کنکور رو آوردن. مثلا خودم همین امسال ما یکی از دانش آموزامون آقا مهدی فروتن رتبه 6 کشوری انسانی رو بردن، رتبه 36 ریاضی رو داشتیم، 7 رتبه زیر 1000 داشتیم و خب این بچه ها قطعا بچه هایی بودن که اگر بهشون کمک نمی شد انقدر نمی تونستن.
درسته کاملا. بله خب خیلی هم عالیه، چون در واقع یک کار استعدادیابی و یک کار پایه‌ایه. یعنی شما به جای اینکه حالا بیاین بعدن که دوچار آسیب شدن افراد، قبل از اون میان کسی که رتبه 6 شده، 36 شده خب میاد وارد دانشگاه میشه، اصلا سرنوشت اون فرد، اون خانواده و شاید اصلا اون محله عوض بشه. درست عرض میکنم؟ این در واقع یک کار برنامه‌ریزی که شما دارین در همین رشته اصلا درس میخونین. یعنی تبدیل علم به عمل اینجا اتفاق افتاده. خب برای آینده چه برنامه‌هایی دارین؟ همینو ادامه میدین یا میخواین گسترده‌تر؟
همینو که ما انجام دادیم و اومدیم توی مجموعه حالا شاخه های خدمت مختلفی رو تعریف کردیم. حالا مثلا به عنوان مثال ما یه هجرت جهادی داریم که میریم روستاهای محروم، هم دانشجوی خود دانشگاه هم همین بچه‌هایی که تحت پوششن میان، میریم اونجا مثلا مدرسه سازی میکنیم یا خونه هایی که برای محرومین هست رو بازسازی میکنیم. این خودش این فرهنگی است که آقا من باید یه کاری انجام بدم.
فرهنگ‌سازی میکنید، رفتارسازی میکنید شما.
این حالا یکی برنامه، مثلا ما برنامه چایخانه رضوی داریم که حالا بچه‌ها مثلا ماهی یه بار یه شیفتی داریم تو خود بله. دانشگاه قرعه کشی می‌کنیم، بچه‌ها میان برای چایخونه برای خدمت به زائرایی که میان اونجا مثلا برنامه چایی داشته باشن، یا مثلا مناسبت‌های جشن مختلف ما تو سطح دانشگاه حالا موکب پذیرایی می‌زنیم برای مثلا پذیرایی که در واقع ببینید موکب من یه حرفی رو میزنم، کسی که میخواد بیاد پذیرایی بگیره بله. اصلا مهم نیستش که چه کسی است، مهمه که یک خدمتی رو از ما داره دریافت میکنه و به نظر من این خدمته که داره دریافت کنه موجب میشه خود این آدم هم فکر بکنه که من میتونم چه کاری رو انجام بدم.
دقیقاً این یه چرخه در واقع تولید و شما مرتب به حرکت دارین در میارین که همه مشارکت کنن و در واقع دانشجو در کنار بقیه قرار بگیره. خب دکتر جبلی بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم دکتر فرعی. این گروه جهادی همونطور که خود شما فرمودین یک الگوه، یک فرهنگزایی میکنه، یک رفتارزایی میکنه. چه توصیه دارید، چه سفارشی دارید برای گروه های جهادی که قراره تو دانشگاه های دیگه به وجود بیاد یا اینکه الان هستن و دارن فعالیت میکنن؟ چون کار شما یه کار بستریه، یه کار زیربنایی، این که میرید استعدادیابی میکنید، میرید نخبه ها رو شناسایی میکنید و اونا رو رها نمیکنید، اونا رو همراه هستین تا به یک قله، به یک نقطه اوجی برسن.
من به نظرم مهمترین نکته که وجود داره اول از همه اینه که ما جهتگیری تخصصی بکنیم، یعنی یک چیزی رو انتخاب بکنیم بله. که آقا ما این کار و این درد رو می‌خوایم حل بکنیم و نریم شاخه به شاخه بکنیم کارهای مختلف، یعنی کارهای بعدی میشه زیل بله، این شاخه اصلی. و نکته دوم اینه که اگر ما تو یه جای مثلا میگم مسئول گروه جهادی دانشگاه هر دانشگاهی تو کشور بله. فکر نکنیم که این یه کار کمیه، یعنی من به نظر من این آدم میتونه انقدر فکر بکنه برای اون دانشگاه و محله اون دانشگاه و شهر اون دانشگاه که اصلا نقشش از شهردار هم بردنتر
میشه.
این به نظر من خیلی مهمه که بچه ها خودشون دست کم نگیرن، بچه ها فکر کنن که ما باید به همه ساحت های این جهتگیری تخصصی که روش کار دست گذاشتیم کار بکنیم، دنبال اینم نباشن که کسی بیاد بهشون کمک کنه فلان کنه، اول باید خودمون شروع بکنیم. هر چقدر ما کارمون رو روش بدیم توسعه بدیم قطعا کمک ها بیشتر میشه، قطعا حمایت ها بیشتر میشه، ولی اگه از اول فقط به دنبال اینا باشیم هیچ موقع نمیتونیم کار رو از پیش ببریم.
من فکر کنم یکی از رموز موفقیت، من چند تا از کارخانه که در سطح دنیا ورشکسته شدن و بعدن احیا شدن همین بود، یعنی کسانی که اومدن مدیریت رو گرفتن همه چیز رو کنار گذاشتن، گفتن این یه کار رو درست میکنیم من. مثلا کارگر آسیب نبینه، فقط این یه مورد، و بعد از اون کارخونه به سودهای میلیارد دلاری واقعا رسیدن که این نشون میده که در واقع شما این کار رو انجام دادید. خب این کسی که رتبه در واقع 37 فرمودین تو ریاضیش 36 اومد دانشگاه شریف
انتخاب رشته که فکر کنم کامپیوتر شریف قبول بشه.
کامپیوتر شریف خب پس میاد شما رو میبینه بعدا به شما رو
بالا میشه. که خود این فرد میتونه مبدل و شروع کننده یه سری اتفاقهای دیگر برای افراد دیگر باشه.
دقیقا همینطوره. خب از بچه‌هایی که حالا شاید رشته های دیگه باشن، شما به جز رشته خودتون هم دعوت میکنین، حالا جز گروه شما هم نیستن، مثلا من عمران میخونم، میخوام بگم اگه میری این روستا من اصلا مال اون منطقه، منم میام باهاتون، میشه؟
بله قطعا میشه. خیلی اتفاقا ما بچه‌های رشته مختلف تو گروهمون فعالن و الحمدلله میان فعالیت میکنن. من حالا در مورد همین نکته هم که گفتید بچه‌ای که رتبه خوبی دارن، ما الان خیلی از مربیای خودمون بچه‌های قدیمی ان که تو همین مجموعه روش کردن، دانشگاه شریف قبول شدن، الان ماشاءالله دارن دکترا میخونن و دارن کمک میکنن تو مجموعه.
شما چند سالی دانشگاه سرشری؟ آخه
جوری که 88 بودم خودم،
جوری که صحبت میکنن چهرهش اینه که مثلا دو سال پیش اومدن دانشگاه، ولی ورودی 88 بودی بهتون نمیاد ماشاءالله. رشتهتون چی بود اومدین
دانشگاه؟ من ریاضی خوندم شریف.
ریاضی خوندم. ریاضی محض؟
بله.
سخت نیست؟
خیلی
سخت‌ترین رشته ریاضی بحثه. یعنی من یادم موقعی که ما می‌خواستیم کنکور بدیم و هر کدوم از دوستای ما که ریاضی بودن میگفتن ریاضی محض سخت، حداقل بریم کاربردی درست حرف می‌زنن. بعد از ریاضی محض دیگه فارغ التحصیل شدین و ارشد اومدین در واقع وارد رشته مدیریت. خب ریاضی محض چطور از بچه ریاضی محض هنوز که هست کسی که بیاد با شما اردوی چال یا کلا ببینی؟
بله بله هستم.
خب بله. خب یه نکته دیگه، شما خودتون دارین یه کار فوق برنامه انجام میدین، کار مهمیه ولی فوق برنامه چه چجوری اینو تونستین به تعادل برسون توی دانشگاه سن شریف که معمولا بچه‌ها، من اشاره میکنم بچه‌ها اصلا وای نمیسن ما رو حتی نگاه کنن که اینا دارن اینجا یه کار عجیب میکنن، چی کار میکنن؟ چجوری تونستین این جو توی دانشگاه شریف به وجود بیارین که بچه‌ها رو جذب کنین به سمت یه کاری که وقت بعد بذاره بره از امتحان، حالا امتحانم دارین، چجوری تونستین بچه‌ها رو مجاب کنین برای شرکت؟
ببینین من کلن یه نکته کلی که تو ذهنم هست، بچه ها تو هر محیطی،
بله،
به نظر من سه تا شاخصه اگه تو اون محیط وجود داشته باشه حتما تو اون محیط فعال میشن. بچه‌ها خب میگم تو دانشگاه شریف چون همه جدیه تخصصی دارن و کارهای خودشون رو
میکنن، دقیقاً همین
جلو ما رو میبینن، رد میشن میان دنبال کار خودشون. ولی تو هر محیطی اگه سه شاخصه محبت دیده شدن و رشد اگر باشه، قطعاً هر آدمی دوست داره که عضو اون جمع باشه و تو اون جمع فعالیت
این
بکنم.
درسته. من در ناصیه شما یک مدیر خیلی خوب میبینم، چون اصول مدیریتی محبت، دیده شدن و
رشد
واقعا همینطوره. آره همینطوره. خیلی خیلی نکات خوبی بود. دو تا جوری سوال آخر بفرمایین که
آقا محمد جواد جان، شما گفتین که شهرستان ها میرید، جغرافی های مختلف میرید برای اینکه اون رسالت و مأموریت خودتون رو انجام بدین. خب به هر حال اینجا هزینه هایی رو متقبل میشه، این هزینه ها از کجا تأمین میشه؟
ببینین ما تو اردو جهادی که داریم خب خیلی کار مشکلی داریم. ما قبل از اردو که میخوایم بریم باید کلی ایمیل بزنیم به اساتید مختلف، بله، کارمون رو توضیح بدیم. حالا خیرینی که تو این سالها پیدا کردیم به اونها بگیم کمک بگیریم. حالا اتوبوس رو که دانشگاه شریف یه برنامه که داره همه اردوها رو اتوبوسشون رو تامین میکنه و این جزء بزرگترین امتیازاتی که دانشگاه شریف داره و سالانه خیلی هزینه زیادی هم برای این قضیه میکنه، اردوهای مختلف، اردوهای گروه کور،
بله،
گروهای مختلف دانشجویی. و حالا به غیر از اونم حالا به سازمانهای مختلفی که تو اونجا هستن، شرکت‌هایی که تو اون منطقه هستن نامه میزنیم، خیرین رو میگردیم پیدا میکنیم. و این یه کار خیلی در واقع مشکل و گسترده‌ای که خیلی بچه‌ها باید قبل از اردو رو این وقت بزنن که تو اردو ان شاءالله بتونیم یه کار بکنیم. البته من اینو بگم که ما بچه‌های خودمون وقتی تو اردو میان، بله، از خودشون هم هزینه میکنن. ما همین امسال که اردو جهادی رفتیم بچه‌ها نفری 900 هزار تومان بابت
خودشون پیشرفت کردن. 900 هزار تومان بزنن دانشجو ازشون بهتر شد.
خیلی عالی،
خیلی عالی، متشکرم از شما، واقعا عالی بود و به شما تبریک میگیم. با امید موفقیت‌های بیشتر شما و گسترش این کار خیلی خوبی که انجام میدین. ممنونم از شما،
بهترین رو براتون آرزو می‌کنم. خیلی متشکرم، پاینده باشید.
خب ما آخرین برنامه مهر شریف رو داشتیم در این سری ویژه برنامه. امیدواریم که دوباره برگردیم به دانشگاه سن شریف. واقعا خاطری خیلی خوبی بود برای خود من.
خیلی
متشکرم مجدد از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف و همچنین از زینب نوری، مهناز حسن‌زاده، سعید قنبری، مهران آقا گلزاده، سید صمد عالی قدر و محمد رضا زمانی که تهیه کننده برنامه بودن و آقای دکتر امیر جبلی که همکار بنده بودن، دکتر یزدانیان که اولین برنامه اومدن، منم که کیانا فرایی بودم. دکتر جبلی بفرمایید.
من هم خیلی خوشحال بودم که اقبالی داشتم، سعادت نیکویی داشتم و در مهر شریف خدمت شما عزیزان بودم. برای همه همکارانم و همه اساتید، دانشجویان کل کشور بهترین ها رو آرزو میکنم و از خداوند بزرگ و منان میخوام که همه عزیزان رو توسعه مند و عزتمند کنم.
خدا نگهدار همگی و روز بخیر.
مهر شریف رو شنیدید. برنامه‌ای بود که به صورت زنده طبق معمول این چند روزه از دانشگاه شریف تقدیم می‌شد به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
پس تدبیر تا تقصیر برنامه‌ای در خصوص ترغیب خانواده و جامعه به فرزندآوری در پرتو آگاهی بخشی و روشنگری. امروز هم همکارانمون آماده هستند که با حضور میهمانان و کارشناسانی که حضور دارند در برنامه تا حوالی ساعت 11:50 با این برنامه با شما باشند.